موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این درس به مطالعه درباره رشد روحانی ادامه می دیم، چون بلوغ روحانی یک واقعیت مهم و حیاتی در زندگی مسیحی است. شما چه نوع ایمانید؟ چه مدت طولانی تری است که مسیح رو میشناسید؟ یا حتی اگه یک ایماندار قدیمی و کهنه‌کارید، فرایند رشد روحانی هرگز در زندگی شما متوقف نمیشه. ولی اگه روند رشد روحانی شما راکد مونده، بدونید که قطعاً در موقعیت خوبی نیستید. اما ایمانداری که سرسپرده مسیح است، حتما که در مسیر رشد روحانی جلو میره. بنابراین این اصول و قواعد رشد روحانی که اونا رو بررسی میکنیم فقط برای کسانی نیست که از نظر روحانی در مرحله نوزادی میباشند، بلکه مخصوص هر کسی است که در این مسیر حیات روحانی در پیشگاه خداوند گام برمی‌داره. ناگفته نمونه که یک ایماندار در لحظه نجات ابدی در یک آن در مسیح کامل میشه، اما در فرایند رشد و بلوغ روحانی روز به روز پیشرفت میکنه. از این رو حقایقی که اونها رو در این پیغام ها بررسی میکنیم برای همه ایمانداران میباشه. امیدواریم در هر مرحله از این سفر روحانی که قدم برمی‌دارید، این حقایق باعث برکت شما باشند. امیدواریم این حقایق رو به دیگران تعلیم بدید تا باعث برکت اونها بشه. این رو هم بگیم که آنچه درباره حقایق رشد روحانی توضیح میدم زایده ذهن من نیستن. خدا نکنه عقیده و نظر من باشن. این حقایق از کلام خدا منشأ میگیرند و امیدوارم باعث برکت شما بشه. قبل از هر چیز آنچه در پیغام‌های قبل توضیح دادیم مرور بکنیم. در واقع موضوع روش کردن در مسیر رو بررسی کردیم. در این خصوص در رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 18 پتروس میگه در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح ترقی کنید. پتروس در رساله اول پتروس فصل 2 میگه ما باید مشتاق شیر روحانی و بیغش کلام خدا باشیم تا رشد بکنیم. بنابراین خدا ما را فرا میخونه که رشد بکنیم. در اینجا پتروس گذشته از این که به ما میگه باید رشد بکنیم، گوشزد میکنه که باید به وسیله کلام خدا رشد بکنیم. پولس نیز در رساله دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 و 17 میگوید تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل بشود. واژه که در این آیه کامل ترجمه شده در اصل به معنی بالغ می باشه. جان کلام اینه که کلام خدا، کتاب مقدس، به ما عطا شد تا ما رو بالغ بسازه. پس وقتی کلام خدا رو می خونیم به یاد داشته باشیم که کلام خدا کمک حال ما در فرایند رشد روحانی است. کتاب مقدس به ما عطا نشد تا هر از گاه کمی از اون رو بخونیم و کمی از اون رو مزه بکنیم. ما کتاب مقدس رو به این قصد نمیخونیم که در یک لحظه و در یک آن متحول بشیم و به قولی با خوندن اون شوک الهی به ما دست بده. هدف ما از مطالعه کتاب مقدس این نیست که صرفاً ماهی یه بار یا هفته یه بار اون رو بخونیم و با خوندن کلام خدا از حال و هوای این دنیا خارج بشیم و ذهنمون به عالم بالا سفر بکنه. خیر، کلام خدا به ما عطا شد تا در روند بلوغ روحانی کمک حال ما باشه. با این توصیف کتاب مقدس مثل غذا خوردن برای ما حیاتی می باشه. ارمیا در کتاب ارمیا فصل 15 آیه 16 می گوید سخنان تو یافت شد و آنها را خوردم. منظور ارمیا اینه که کلام خدا عامل بقای اوست. مثل نوزادان که شیر می‌خورند، ما نیز باید از حقایق کلام خدا تغذیه بکنیم. کلام خدا به ما انرژی و قوت میده و حیاتی رو در ما تقویت میکنه که باعث رشد ما میشه. بنابراین ما ایمانداران باید رشد بکنیم. عامل این رشد روحانی که کلام خداست به ما عطا شده. فراموش نکنیم که روح خدا در ما ساکنه تا در مسیر رشد روحانی به ما قوت بده و ما رو تقویت بکنه. در پیغام‌های قبل به نکته‌های مهمی در مورد رشد روحانی اشاره کردیم و با بررسی رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 13 و 14 توضیح دادیم که رشد روحانی سه مرحله داره: کودکی، جوانی، پدری. در واقع مراحل زندگی همه انسان‌ها شامل این سه مرحله میباشه. حالا وقتی به بُعد روحانی میرسیم، مرحله کودکی ابتدای رشد روحانی است. در این مرحله هر بچه‌ای ابتدا مادر و پدرش رو میشناسه و میفهمه فرزند کیست. سپس در سن جوانی میدونید به چه چیزی ایمان دارید. در این مرحله از رشد روحانی در مورد آموزه‌های الهیاتی به درک و بینش می‌رسید. شما کلام خدا رو درک می‌کنید. در واقع جای پاتون محکمه و با باد هر تعلیم و آموزه به هر سو رانده نمی‌شید. در نهایت در فرایند رشد روحانی پدر می‌شید. به این معنی که میدونید فرزند چه کسی هستید، میدونید به چه چیزی ایمان دارید. علاوه بر اینها آن کسی رو که به او ایمان دارید خیلی عمیق و صمیمی میشناسید. شناخت شما از او پایداره و در شناخت او به بلوغ رسیدید. بنابراین روند رشد روحانی رفته رفته جلو میره و به سمت هدف شناخت خدا پیشرفت میکنه. در این خصوص به پولس رسول نگاه میکنیم که از نظر ما همه مراحل رشد روحانی رو پشت سر گذاشته و به بالاترین حد بلوغ روحانی رسیده بود. او در این مرحله تقریبا در خاتمه خدمت روحانی خودشه. در تمام اون سالها پولس به دستاوردهای عظیم رسیده و به همه هدفهاش دست یافته بود. اما دقیقاً در همین مرحله از بلوغ روحانی چنین میگه: تا او را، یعنی مسیح را، بشناسم. منظور اینه که با اینکه پولس در مسیر رشد روحانی به بلوغ رسیده بود، هنوز دلش میخواست خدایی رو که دوست داشت و او رو خدمت کرده بود عمیق‌تر و وسیع‌تر و جانانه بشناسه و درباره خدا به درک و بینش کامل‌تری برسه. قبلا توضیح دادیم که ما به وسیله کلام خدا و به قوت روح خدا از نظر روحانی رشد میکنیم. حکم خدا به ما اینه که از نظر روحانی رشد بکنیم. ما اشاره کردیم که کلید رشد روحانی اینه که برای جلال خدا زندگی بکنیم. توجه داشته باشید که فقط زمانی رشد میکنیم که برای جلال خدا زندگی میکنیم. وقتی برای خودمون زندگی میکنیم، زندگی ما ثمر نخواهد داشت و هیچ اتفاق مثبتی در زندگی روی نخواهد داد. رشد روحانی فقط زمانی اتفاق میفته که ما روحانی هستیم، نه نفسانی. رشد روحانی فقط زمانی اتفاق میفته که برای جلال خدا زندگی میکنیم، نه زمانی که برای خودمون زندگی میکنیم. یادمون باشه که در واقع همه ما ایمانداران وقتی نجات پیدا میکنیم، با اینکه حیات تازه در خودمون داریم، هنوز تهمونده و تفاله گناه در ما وجود داره، یعنی گناهی که در جسم ماست و جزی از انسانیت ما میباشه. در واقع در زندگی ایمانداران انگار یه موازنه وجود داره. کمی از زندگیمون رو تقدیم خدا میکنیم و کمی از اون رو تسلیم گناه. اما هرچه بالغتر میشیم، رفته رفته زندگی در پاکی و راستی و عدالت افسونتر میشه و زندگی در گناه کمتر و کمتر. البته باید بدونیم که هیچگاه در زندگی مسیحی به مرحله‌ای نمی‌رسیم که اصلاً گناه نکنیم و فقط راستی و عدالت به جای بیاریم. خیر، این فرایند و این روند همیشه وجود داره و رو به جلو پیش میره. به قول پولس، گمان نمی‌برم که به دست آورده‌ام، اما در پی مقصد می‌کوشم. بله، شما همواره در حال پیشرفتید و گواه پیشرفت شما اینه که رفته رفته کمتر گناه میکنید. در این مورد از خودم مثال میزنم. من یک گناهکارم. زمانی که نجات پیدا کردم، خیلی زیاد با خودم کشمکش داشتم، مثل کشمکشی که پولس در رساله رومیان فصل 7 درباره اون صحبت میکنه. آنچه میخواهم نمیکنم، بلکه کاری را که نمیخواهم به جا میآورم. من با جسم و نفسم میجنگیدم. اون کلنجار و کشمکش الانم در زندگیم وجود داره. اما متوجه شدم که هرچه بیشتر برای جلال خدا زندگی می کنم، هرچه بیشتر به روح القدس رفتار می کنم، هرچه بیشتر در زندگی مطیع خدا هستم و از نظر روحانی رشد می کنم و در این روند رشد روحانی به بلوغ می رسم، کمتر و کمتر گناه می کنم. البته نه اینکه اصلا گناه نکنم، اما واضحه که ارتکاب گناه در زندگیم به طور چشمگیری کاهش یافته. در این رشد روحانی من از گناه دورتر و به معیارهای پاکی و راستی و عدالت نزدیکتر میشم. دوباره مرور بکنیم که جلال دادن خدا کلید رشد روحانی است. در این مورد رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 توضیح میده که ما جلال خداوند رو با چهره بی‌نقاب می‌نگریم. منظور اینه که ما مثل مقدسان دوران عهد عتیق نیستیم که حقایق کلام خدا برای اونها آشکار نبود. الان حجاب از چهره کنار رفته و ما جلال خداوند رو در آینه می نگریم. هفته قبل یه نفر پرسید چرا آینه؟ چرا جلال خداوند رو در آینه می نگریم؟ جواب اینه که بازتاب به جلال خدا به ما می رسه. منظور اینه که ما نور شکینا رو به چشم نمی بینیم. ما حضور خدا رو به چشم نمی بینیم که اگه ببینیم زنده نمی مونیم. خدا خودش می فرماید زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند. از این رو خدا انعکاس جلالش رو به ما نشون میده. چگونه؟ به وسیله کلام خودش، کتاب مقدس. وقتی به کلام خدا تمرکز میکنیم و از اصول و دستورهای اون اطاعت میکنیم، در کلام خدا بازتاب جلال خدا رو میبینیم. سپس به گفته پولس با دیدن جلال خدا در کلام خدا از جلال به جلال میریم و به قوت روح القدس به تصویر مسیح تبدیل میشیم. بنابراین مراحل رشد روحانی در کتاب مقدس فقط به مثال کودک و جوان و پدر محدود نیست. از جلال به جلال رفتن جزئی از روند رشد روحانی می باشه. وقتی به جلال خدا تمرکز می کنیم، از جلال به جلال میریم. خلاصه کلام اینه: مادامی که من و شما برای جلال خدا زندگی می کنیم، از نظر روحانی رشد میکنیم و در مسیر شبیه شدن به مسیح پیش میریم. اما زمانهایی که برای خودمون و به خواسته نفسمون زندگی میکنیم، از رشد روحانی خبری نیست. این رو هم باید یادآوری بکنم که زندگی کردن برای جلال خدا یک سری اصول و قواعد بسیار عملی و کاربردی داره. در پیغام گذشته این اصول رو بررسی کردیم. الان به دو مورد اصلی که اونا رو بررسی کردیم اشاره می کنیم. سپس به موارد دیگه می پردازیم. اگر زندگی کردن برای جلال خدا کلید رشد روحانی است، اگر زندگی کردن برای جلال خدا شرط اساسی و امر واجب برای رشد روحانی است، اگه زندگی کردن برای جلال خدا امر کاملا ضروری و حیاتی در رشد روحانی است، اصلا ببینیم زندگی کردن برای جلال خدا به چه معنی است. ما درباره جلال خدا خیلی صحبت می‌کنیم و حتی این سرود رو می‌خونیم: جلال بر خدا نموده وی کارهای عظیم. بله، عبارت جلال بر خدا همیشه ورد زبونمونه. همیشه این عبارت رو در کتاب مقدس می‌خونیم. این عبارتی است که همه جا در کلام خدا دیده میشه و همه ما با آن آشناییم. اما ترسم از اینه که وقتی پای عمل میان میاد، معنی این عبارت رو اصلا درک نمی کنیم. در اینجا لازمه دوباره پیغام قبل رو مرور بکنیم. ما بررسی کردیم که با اعتراف به این که عیسی خداونده، خدا رو جلال میدیم. همه چیز از همین نقطه شروع میشه. به گفته رساله فیلیپیان فصل 2، همه ما باید اعتراف بکنیم عیسی خداوند است برای جلال خدا. بنابراین قبل از اون که در مسیر رشد روحانی قدم بگذارید، قبل از اون که سمت شبیه شدن به مسیح پیش برید، باید اعتراف بکنید عیسی خداوند است. اینجاست که تولد تازه پیدا می کنید و عضو خانواده الهی می شید. ابتدا باید از نظر روحانی کودک باشید که بعد بتونید از نظر روحانی پدر بشید. شما اول کودک هستید و بعد یک مرد بالغ یا یک زن بالغ می شید. اما قبل از هر چیز اعتراف بکنید عیسی خداوند است. باید به کیستی عیسی اعتراف بکنید، چون او در حقیقت خداونده. با اعتراف به خداوندی عیسی خدا را جلال میدید، چون در واقع به گفته یوحنا فصل 1 آیه 14 جلال خدا در مسیح به چشم میاد. حالا دومین مورد رو مرور میکنیم. علاوه بر این که با اعتراف به خداوندی عیسی خدا رو جلال میدیم، مورد دوم اینه که هدف زندگی رو جلال خدا قرار میدیم. در این مورد به رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 31 اشاره کردیم که میگوید خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید. پس حالا که اعتراف کردیم عیسی خداوند است، برای جلال خدا هدف زندگی رو جلال خدا قرار میدیم. حالا ببینیم یعنی چه که هدف زندگی رو جلال خدا قرار میدیم. ما توضیح دادیم که وقتی هدف زندگی جلال خدا باشه، یعنی به هر قیمتی که برای ما تموم بشه باید خدا رو جلال بدیم. به این هم اشاره کردیم که هرگاه به خدا بی‌حرمتی میشه، ما نیز همراه خدا دلمون به درد میاد و عذاب میکشیم. به این ترتیب هدف زندگی ما جلال خدا خواهد بود. منظور اینه که به هر بها و قیمتی برای جلال خدا زندگی میکنیم. یعنی مهم اینه که خدا جلال پیدا بکنه، حتی اگر به قیمت جونمون تموم بشه. چه بمیریم چه زنده بمونیم، مهم جلال یافتن خداست. اگه قراره خدا جلال پیدا بکنه، دیگه مهم نیست اعتبار چیزی یا کاری به من برسه یا نرسه. مهم نیست برای من به چه قیمتی تموم بشه. مهم نیست اگه لازم باشه از یک چیزهایی در زندگی دست بکشم. الان لازمه کمی در این مورد توضیح بدم. در دنیای مسیحیت امریکا ما مسیحیانی بار میاریم که درباره جلال دادن خدا اصلاً چنین طرز فکری ندارن. خیلی جالبه که در این دنیای مسیحیت به جای اینکه مسیحیان روحیه خدمتگزار داشته باشن، به جای اینکه روحیه تواضع و فروتنی داشته باشن، به جای اینکه بگن به هر قیمتی حاضرم برای اراده خدا زندگی بکنم، به هر قیمتی برای جلال خدا زندگی میکنم، در عوض همه میخوان فقط یک زندگی موفق و کامیاب و بی دغدغه داشته باشن. همین امروز به نوار کاست یه خادمی گوش میدادم که میگفت برای او جالبه که به هر کنفرانس و گرده همایی مسیحی که میره یا هر کتاب تازه‌ای که نوشته میشه یا هرگاه مسیحیان تصمیم میگیرند جمعیت زیادی رو دور هم جمع کنند، همیشه از یک چهره سرشناس استفاده میکنند و با دعوت اشخاص نامدار و به قول معروف اتو کشیده مردم رو جذب کنفرانس ها و دور همی ها میکنند. یعنی شما فقط به این نگاه میکنید که چه کسی سخنران کنفرانسه. شما خبردار میشید دختر شایسته امریکا در یک کنفرانس حضور داره، یا یک تاجر و سرمایه‌دار معروف، یا رئیس یک شرکت معروف، یا یک هنرپیشه هالیوود، یا یک ورزشکار و سیاستمدار اونجا حضور داره. خلاصه یه تعداد اشخاص جمعیت جمع کن و پولدار و معروف و نور چشمی به کنفرانسا دعوت میشن. اما نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در دنیای مسیحیت به جای اینکه از خادم بودن و خدمت گذاری به ما سرمشق بدن، موفقیت و کامیابی و معروف بودن سرمشق ما میشه. حالا فرض بکنید میخواهیم سراغ این نسل از مسیحیانی که به این شکل باروردیم بریم و از اونا بخواهیم انجیل عیسی مسیح رو به گوشه و کنار دنیا بشارت بدن. واقعا که متقاعد کردن اونها عجب کار سختی است. چقدر دشواره به این نسل مسیحیان بگیم که به خاطر مسیح جون خودتون رو به خطر بندازید. چرا دشواره؟ چون مدام به گوش اونا خونده شده که مسیحیت از آدمهای پولدار و معروف و مشهور و موفق تشکیل شده. بله، ما نسلی بار میاریم که بیشتر از اون که فکر این باشند که با تواضع و فروتنی خدمت بکنند، فکر موفقیت و کامروایی و کامیابی هن. اما چنین طرز فکری دقیقاً نقطه مقابل زندگی کردن برای جلال خداست. زندگی کردن برای جلال خدا به این معنی نیست که فقط فکر هدفها و برنامه‌ها و علاقه‌های خودمون باشیم، یا یه نفر رو استخدام بکنیم که تمام وقت مدیر برنامه ما و در خدمت ما باشه. زندگی کردن برای جلال خدا یعنی حاضر باشیم از خودمون صرف نظر بکنیم. زندگی کردن برای جلال خدا یعنی حاضر باشیم به خاطر پیشبرد هدفهای خدا اگه لازم باشه بمیریم. من شخصا میدونم که در زندگی آدمی هستم که میتونم از خودم صرف نظر بکنم. مثل پولس که میگه مرگ برای او دلپذیر خواهد بود اگر قرار باشه در راه خدمت به مسیح جان بده. اگر به خاطر شادی شما در انجیل جون خودم رو همچون قربانی تقدیم بکنم، اینگونه مردن رو با شادی میپذیرم. من حاضرم از خودم صرف نظر بکنم. بله، این خوی و منش کسی است که برای جلال خدا زندگی میکنه. جان کلام حرف من اینه که فروتنی کلید اصلی است. اگه هدف زندگی شما جلال خداست، به شکلی فروتن خواهید شد که در اصل به خدا میگید وقتی درد میکشی منم درد میکشم. تپش قلبم به تپش قلب تو وابسته است. به هر قیمتی که برام تموم بشه فقط میخوام تو رو جلال بدم. همین روحیه باید در کسانی دیده بشه که دلشو میخوان در دنیای مسیحیت خدمت بکنن. خیلی از مسیحیان به دانشگاه الهیات میرن تا خداوند رو خدمت بکنن. اما عده ای از اونها فقط زمانی خداوند رو خدمت میکنند که همه چیز به مراد دلشون باشه و همه چیز به قول معروف گل و بلبل باشه و همه چیز اونطور که اونها دلشو میخواد پیش بره. این دسته از مسیحیان به شرط خداوند رو خدمت میکنن که موفقیت اونها تضمین شده باشه. با این توصیف سوال پیش میاد که کجا هستند اون کسانی که حاضرند برای جلال خدا هر خطری رو به جان بخرند، حتی اگه کاملا ناشناس و گمنام باقی بمونن. دوباره پیغام قبل رو مرور بکنیم. در پیغام قبل در این باره صحبت کردیم که اگه برای جلال خدا زندگی بکنیم، قانع خواهید بود اگه کسی در زندگی از شما جلو بزنه. مادامی که خدا جلال پیدا بکنه، شما قانع اید و ناراحت نمیشید اگر یه نفر همون کاری رو که شما انجام میدید حتی بهتر از شما انجام بده. پس جان کلام اینه که اگه میخواهیم از نظر روحانی رشد بکنیم، باید خودمون رو در این دو مورد انکار بکنیم. ابتدا لحظه که نجات پیدا میکنیم، تسلیم خداوندی مسیح بشیم. سپس سراسر زندگیمون تسلیم خداوندی مسیح باقی بمونیم تا او حاکم و فرمان روای مطلق زندگی ما باشه. ما از مسیح اطاعت میکنیم و خودمون رو تسلیم هدایت و راهنمایی او در زندگی میکنیم و دیگه به این فکر نمیکنیم که اطاعت از مسیح ممکنه برای ما چه بهایی داشته باشه. به این فکر نمیکنیم آیا قرار موفق باشیم یا نه. به این فکر نمیکنیم آیا این قدمی که برمیداریم رفاه و آسایش رو از ما میگیره یا نه. فقط به این فکر میکنیم آیا خدا جلال پیدا میکنه یا نه. به این ترتیب در روند رشد روحانی پیشرفت میکنیم. ولی هرگاه راه خودمون رو پیش میگیریم و به میل خودمون رفتار میکنیم و دنبال خواسته های خودمون هستیم، حتی در خدمت روحانی اگه انگیزه ما درست نباشه، در مسیر رشد روحانی درجا میزنیم. حالا وقتشه مورد سوم رو بررسی بکنیم. چگونه خدا رو جلال میدیم؟ مورد سوم اینه که ما با اعتراف به گناه خدا رو جلال میدیم. البته این مورد شاید کمی عجیب به نظر برسه، اما این مورد نیست در راستای سایر مواردی است که تا الان توضیح دادیم. پس دقت بکنید چی میگم. بزرگترین نشانه فروتنی اینه که به گناهانمون اعتراف بکنیم. البته خیلی از مردم این کارو نمی کنن. حتی خیلی از ما مسیحیان روی گناهانمون سرپوش میگذاریم. ما یا انقدر سرمون شلوغه که وقت نداریم گناهانمون رو ببینیم، یا اینکه خیلی وقتا خودمون رو آدمای خوبی فرض میکنیم و احساس نمیکنیم که باید خودمون رو بازبینی بکنیم که آیا در ما گناهی وجود داره یا نه. خیلی وقتا تقصیر رو گردن شرایط و موقعیت و محیط و آدم‌های اطرافمون میندازیم، اما تمایل نداریم به گناهانمون اعتراف بکنیم. به این ترتیب از جلال دادن خدا غافل میمونیم. در این مورد در کتاب یوشع فصل 7 آیه چشمگیری وجود داره. اینجا زمانی است که بنی اسرائیل به رهبری یوشع وارد سرزمین موعود میشند. اونها به رهبری موسی به اونجا قدم نمیگذارند، چون موسی با عصا به صخره ضربه زده بود، در حالی که خدا گفته بود خطاب به صخره سخن بگه نه اینکه ضربه بزنه. موسی دنبال جلال دادن خودش بود و دلش میخواست مردم ببینن که او به قدری قدرتمنده که این چنین به صخره ضربه میزنه. به این شکل موسی خودش رو از این برکت محروم میکنه که قوم اسرائیل رو به سرزمین موعود هدایت بکنه. اما یوشع اونها رو به این سرزمین موعود میرسونه و قوم اسرائیل در شهر اریها به پیروزی عظیمی دست پیدا میکنه. دیوارهای شهر فرو میریزه و اونها شهر رو صاحب میشن. در واقع اریها اولین شهری است که اونها در سرزمین کنعان فتح میکنن. ولی به قوم اسرائیل حکم میشه از اون شهر چیزی غنیمت نگیرند. خدا به اونها گفته بود نمیخواد از اموال اون بت پرستان چیزی برای خودشون بردارن. خدا نمیخواست قوم اسرائیل غنیمت جمع بکنه و از اون شهر انبادی رو برای خودشون صاحب بشن، بلکه همه چیز رو در اریها باقی بگذارن. با این اقدام قوم اسرائیل نشون میداد از بت پرستان جداست. اما از میان همه قوم مردی به نام اخان دزدی میکنه و از اون شهر برای خودش غنیمت برمی‌داره. در نتیجه قوم اسرائیل هنگام فتح شهر بعدی یعنی شهر آی شکست می‌خورن. سپس در کتاب یوشع فصل 7 آیه 19 یوشع دست اخان رو رو می‌کنه. ای پسر من، الان یهوه خدای اسرائیل رو جلال بده. اما چگونه؟ نزد او اعتراف نما و مرا خبر بده که چه کردی و از ما مخفی مدار. اخان در جواب یوشع گفت در واقع به یهوه خدای اسرائیل گناه کرده و چنین و چنان به عمل آورده ام. اخان توضیح میده که این مال رو دیده و دلش خواسته و اون یکی مال رو دیده و دلش خواسته و همه رو برداشته و در خیمه خودش پنهان کرده. در اینجا توجه بکنید که یوشع به اخان میگه با اعتراف به گناهش خدای اسرائیل رو جلال بده. بر اساس این آیه اعتراف به گناه خدا رو جلال میده. پذیرفتن این واقعیت که گناه کردید خدا رو جلال میده. اما چرا؟ الان توضیح میدم چرا. برای پاسخ این سوال به آیه 24 نگاه بکنید. و یوشع و تمامی بنی اسرائیل با وی، اخان، پسر زاره و نقره و ردا و شمش طلا، یعنی همه چیزهایی که دزدیده بود، و پسرانش و دخترانش و گاوانش و الاغانش و گوسفندانش و خیمه اش و تمامی اموالش را گرفته آنها را به وادی اخور بردند و یوشع گفت برای چه ما را مضطرب ساختی یا به دردسر انداختی؟ خداوند یهوه امروز تو را مضطرب خواهد ساخت. الان به این نکته توجه بکنید. هرچند اخان به گناهش اعتراف کرد، از داوری در امان نماند. پس اعتراف به گناه از تأدیب الهی جلوگیری نمی کنه. در مزمور 32 و 51 داوود به گناهش اعتراف می کنه و خدا او رو می بخشه. سپس داوود رو تأدیب می کنه. پس صرفاً چون خدا ما رو میبخشه معنیش این نیست که از تأدیب خبری نخواهد بود. اخان به گناهش اعتراف میکنه اما خدا او رو داوری میکنه. پس تمامی اسرائیل او را سنگسار کردند و آنها را به آتش سوزانیدند و ایشان را به سنگها سنگسار کردند و توده بزرگ از سنگها بر او برپا داشتند. کتاب امروز هست و خداوند یهوه از شدت غضب خود برگشت. بنابراین اسم آن مکان تا امروز وادی اخور نامیده شده است. ناگفته نمونه که واژه اخور در زبان عبری به معنای زحمت یا دردسر می باشه. در این ماجرا خدا به قوم اسرائیل این درس عبرت رو داد. از من نااطاعتی نکنید. اگه نااطاعتی بکنید، عواقب سنگینی در انتظارتون خواهد بود. بله، عواقب گناه اخوان این بود که خودش و کل خانوادش که از قرار معلوم شریک جرم او بودند، سنگسار شدند. اما حالا ببینیم چرا یوشع از اخوان خواست به گناهش اعتراف بکنه. چون اگه اخوان به گناهش اعتراف نمی کرد و خدا جان او و خانوادش رو می گرفت، خدا یک خدای سنگدل و بیرحم و ظالم به نظر می رسید و برای همه سوال پیش می اومد که چرا خدا چنین کاری کرد. ولی زمانی که اخوان به گناهش اعتراف میکنه، در واقع اعلام میکنه که تو خدای قدوس و عادل مختاری منو تعذیب بکنی بیان که عدالت خودت رو زیر پا بگذاری، چون من لایق مجازاتم. احتمالاً شما هیچگاه واقعیت اعتراف به گناه رو به این شکل نگاه نکردید، اما در واقع جان کلام اعتراف به گناه اخوان به این معنی است که خدا میخواد اخوان به گناهش اعتراف بکنه تا نشون بده خدا مختار اخوان رو مجازات بکنه، تا هیچ کس خیال نکنه اخوان بی خود و بی جهت مجازات شد و سزاوار اون مجازات نبود. واقعیت اینه که خدا خدای قدوسه و به گناه بی اعتنا نیست. خدا نمیتونه با گناه مدارا بکنه. خدا نمیتونه گناه رو مجازات نکنه. اگر خدا میتونست گناه رو مجازات نکنه، هیچگاه عیسی مسیح روی صلیب جان نمیداد. اما خدا نمیتونه به گناه بی اعتنا باشه. وقتی تعذیب خدا نصیب ما میشه و آنگاه اعتراف نکنیم که حتما سزاوار اون تعذیب هستیم، در این صورت خدا در چشم مردم خدای ناعادل و بی انصاف به نظر خواهد رسید. حالا به کتاب یوشع فصل 7 برگردیم و به آیه 20 نگاه بکنیم که اخوان میگه به یهوه خدای اسرائیل گناه کردم. توجه بکنیم که اخوان خدا رو مقصر نمیدونه. تقصیر رو گردن شرایط نمیندازه و به قول معروف نمیگه رفیق بد و همنشین بد منو به گناه کشوند. اخوان گناه خودش رو میپذیره. همین موقعیت مشابه اخوان رو هنگام مصلوب شدن مسیح میبینیم. آن دزد روی صلیب همه عمرش به خدا بی‌حرمتی کرده بود. او هر کاری دلش خواسته کرده بود و حالا کنار عیسی مسیح روی صلیب بود. اما در لحظه آخر عمرش، در حالی که روی صلیب آویزونه، یک بار در زندگیش خدا رو جلال میده. به گفته انجیل لوقا فصل 23 آیه 41، آن دزد به دزد دیگه میگه ما به انصاف چون که جزای اعمال خود را یافته ایم. در واقع اون دزد میگه رفیق، برای چی شکایت میکنی؟ دقیقاً اون چه سزاوار توست به سرت میاد. تو نمیتونی برای این مجازات به خدا بی‌حرمتی بکنی، چون ما لایق این مجازات هستیم. تو نمیتونی برای این مجازات از خدا ایراد بگیری، چون این مجازات سزاوار ماست. دوستان، این دقیقاً اصل مطلبی است که دلم میخواد اون رو درک بکنید. هرگاه گناهتون رو توجیه می کنید، در واقع انگار خدا رو مقصر می دونید. قدیمی ترین نمونه در مورد مقصر دونستن خدا به کتاب پیدایش برمیگرده. میدونید که ابتدا حوا گناه کرد و بعد از او آدم گناه کرد. سپس خدا به آدم میگه ای آدم چرا این کارو کردی؟ آدم در جواب میگه این زنی که به من دادی. ناگفته نمونه که مردم همیشه تصور میکنن آدم با این پاسخ تقصیر و گردن حوا میندازه. اما آدم حوا رو مقصر نمیدونه. آدم به خدا میگه این زنی که تو به من دادی. آدم چه کسی رو مقصر میدونه؟ او خدا رو مقصر میدونه. او میگه من یک آدم مجرد بودم که رفتم و خوابیدم، اما از خواب بیدار شدم و دیدم متأهلم. مگه چاره دیگه ای داشتم؟ تو میتونستی هر زنی رو که میخواستی برام انتخاب بکنی، اما چرا این زن؟ این زن درست حسابی نیست. تو او رو آفریدی. من حتی نمیدونستم زن اصلا چی هست. به خودم اومدم و دیدم با یه زن ازدواج کردم. حالا ببین چه آشوبی به پا شد. به این ترتیب آدم خودش رو مقصر نمیدونه و از خدا ایراد میگیره و از خدا انتقاد میکنه. این زنی که تو به من دادی. آدم تقصیر رو گردن زن میاندازه و البته که ما رو مقصر میدونه، اما هرگز خودش رو تقصیردار نمیبینه. اما جلال دادن خدا نقطه مقابل طرز فکری است که آدم از خودش نشون داد. جلال دادن خدا یعنی این که من مسئولیت گناهم رو میپذیرم و میدونم گناه من نه تقصیر خداست و نه تقصیر کسی است که خدا او رو در زندگیم آورده و نه تقصیر محیط اطرافمه. شما نمیتونید بگید ای خدا مجبور نبودی شیطان رو بیافرینی، مجبور نبودی اجازه بدی شیطان سقوط بکنه، مجبور نبودی من رو به این شهر و دیار بیاری، مجبور نبودی این شخص رو سر راه هم قرار بدی. تو خدای مقتدر و حاکم مطلقی و اختیاردار همه چیز هستی. بسیار خوب، همه ما همه این چیزها رو میگیم تا از زیر بار مسئولیت شونه خالی بکنیم. واقعیت اینه که با توجیه گناهمون از خدا انتقاد می کنیم و خدا رو زیر سوال می بریم. اگه من و شما گناه کردیم، تقصیر کیست؟ فقط و فقط تقصیر خودمونه. بنابراین اگر خدا اراده می کنه ما رو تأدیب بکنه، مختاره. ما نمی تونیم مسئولیت خودمون رو انکار بکنیم. دوستان، من واقعا باور دارم این پذیرش مسئولیت گناه بخشی از روند رشد روحانی است. من معتقدم وقتی واضح و آشکار و صریح و روشن و با آگاهی میپذیرید گناهکارید و سپس به گناهانتون اعتراف میکنید، آنگاه از نظر روحانی رشد میکنید. شما به این دلیل رشد میکنید که میفهمید چه وزنه سنگینی جلوی پیشرفت شما رو در رشد روحانی گرفته. اگه رشد روحانی رو به یک مسابقه تشبیه بکنیم، واضحه که نمیتونیم در حالی که بارهای سنگین روی دوشمونه بدویم و جلو بریم. به گفته رساله عبرانیان فصل 12، باید هر بار سنگین رو که ما رو کند میکنه از خودمون دور بکنیم. ما باید به حساب گناهانمون رسیدگی بکنیم. این موضوع بسیار مهمیه. وقتی گناهانمون رو میپذیریم، وقتی انگشت روی گناهانمون میگذاریم، وقتی به گناهمون اعتراف میکنیم، بار سنگین گناه از شونه ها پایین میافته و رشد ما جلو میره. الان لازمه در این مورد نمونه ای رو از کتاب اول سموئیل فصل 5 توضیح بدم. اینجا یک مقطع حیرت انگیز در تاریخ کتاب مقدسه. اینجا زمانی است که بنی اسرائیل یه مدت طولانی به خدا بی‌توجه بودند و مدت‌های طولانی دنبال هدف و برنامه خودشون بودند. اونها در ظاهر هنوز آدمای مذهبی بودند و آداب و تشریفات رسمی و مذهبی رو رعایت می‌کردند، اما دلشون با خدا نبود. در همین زمان با فلسطینیان وارد جنگ میشن و به یک مشکل برخورد میکنن. فلسطینیان در جنگ بر اونها پیروز میشن. از این رو قوم اسرائیل میترسه و در میانه این ترس و هراس با خودش میگه اگه قراره مقابل فلسطینیان از خودمون دفاع بکنیم، باید خدا رو به لشکر اسرائیل برگردونیم. اما مشکل اینجاست که اونها مدت طولانی خدا رو نادیده گرفته بودند. حتی صندوق عهد رو که محل حضور خدا بود از مکان خودش جای دیگری برده بودند. برای همین تصمیم میگیرند صندوق عهد رو برگردونند. در فصل 4 یه نفر پیشنهاد میده به شیلوه برند و صندوق عهد رو برگردونند. قوم اسرائیل معتقدند اگر خدا با اونها نباشه محاله در نبرد پیروز بشن. پس شتابان میرند تا حضور خدا رو میانشون برگردونند. صندوق عهد از راه میرسه و در فصل 4 آیه 7 اتفاق جالبی میفته. فلسطینیان ترسیدند زیرا گفتند خدا به اردو آمده است. توجه بکنید که اون فلسطینیان بت پرست بودند و صندوق عهد از نظر اونها یک بت بود، مثل خودشون که بت‌های مخصوص به خودشونو داشتند. اونها یک صندوق کوچیک رو میبینند که بالهای فرشتگان روی اون سایه گسترده. سپس به خودشون میگند این خدای اونهاست. خدای اونها قدرتمنده. وای بر ما. از دیدگاه فلسطینیان او همان خداست که قوم اسرائیل رو از مصر آزاد کرد. او همون خداست که کل لشکر مصریان رو غرق کرد. او همان خداست که بر مصر بلا نازل کرد. ما حاضر نیستیم در این جبهه کوچیک با این خدا درگیر بشیم. بله، فلسطینیان ترسیدند. اما بعد چی میشه؟ فلسطینیان چاره دیگه‌ای ندارند و باید بجنگند. به گفته آیه 10 پس فلسطینیان جنگ کردند و اسرائیل شکست خورد. آیا درست شنیدیم؟ منظور چیه که اسرائیل شکست خورد؟ مگر خدا با اونها نبود؟ ادامه آیه 10 چنین میگوید: هر یک به خیمه خود فرار کردند و کشتار بسیار عظیمی شد و از اسرائیل 30,000 پیاده کشته شدند و تابوت خدا گرفته شد و دو پسر ایلی که کاهن اعظم بود، هفنی و فینیهاس، کشته شدند. در پایان اون جنگ پسران کاهن اعظم کشته میشند. 30,000 پیاده نظام جون میده و فلسطینیان صندوق عهد رو با خودشون میبرن. این اون چیزی نبود که اسرائیل انتظار داشت. اونها خیال میکردن خدا غول چراغ جادوست که جلوی اونها ظاهر میشه و میگه در خدمتم ارباب، چه کمکی از من برمیاد؟ خیر، خدا غول چراغ جادو نیست. خدا مثل خمیر اسباب بازی نیست که او رو هر طور که دلتون میخواد در دست خودتون شکل بدید. قوم اسرائیل خدا رو نادیده گرفته بودند و حالا خدا به اونها درس عبرت میده که بدونند نمیتونند هر طور دلشو میخواد با خدا رفتار بکنند. چنین میشه که اسرائیل جنگ رو میبازه. حتما که معتقدید این اتفاق برای اسرائیل دردناک بود. بله دردناک بود. اما برای فلسطینیان مصیبت بارتر بود. حالا فلسطینیان صندوق عهد رو که محل حضور خدا بود در اختیار داشتن. وای به حالشون. آنها با اون صندوق کوچک روانه میشن، اما در سرزمینشون جهنم به پا میشه. به گفته فصل 5 فلسطینیان صندوق خدا را گرفته آن را از ابنزر به اشدود آوردند. اونها از شهر به شهر فلسطین عبور می کنند. آیه 2 فلسطینیان صندوق خدا را گرفته آن را به خانه داجون در آورده نزدیک داجون گذاشتند. بسیار خوب، فلسطینیان با این خدا چه کار می کنند؟ بدیهی است که او را در بتخانه قرار می دن. داجون بت فلسطینیان بود. داجون بتی است که یک نیمتنه او انسان و نیمتنه دیگرش ماهی بود. البته پری دریایی نبود، بلکه جنس او مذکر بود. یه موجود عجیب و غریب. فلسطینیان این بت رو در یک معبد گذاشته بودند و اون رو عبادت می‌کردند. اونا با خودشون میگن ما خدای اسرائیل رو با خودمون آوردیم. بهتر او رو در بتکده‌ای که برای بت خودمون ساختیم بگذاریم. حالا به آیه 3 نگاه بکنید. و بامدادان چون اشدودیان محل بتکده داجون برخواستند، اینک داجون به حضور صندوق یهوه رو به زمین افتاده بود. دقت بکنید که بت داجون به کدوم سمت افتاده بود. اون بت در پیشگاه صندوق یهوه زمین افتاده بود. فلسطینیان داخل بتکده میشن و میبینن سر تا پای بت اونها در مقابل اون صندوق کوچیک زمین افتاده بود. و داجون را برداشته باز در جایش برپا داشتند. اونها گمان میکنن شاید زمین تکون خورده یا یه اتفاقی افتاده که این بت زمین افتاده. برای همین اون بت رو دوباره سر جای خودش میگذارن. حالا به آیه 4 نگاه بکنید. و در فردای آن روز چون صبح برخواستند، اینک داجون به حضور صندوق یهوه رو به زمین افتاده و سر داجون و دو دستش بر آستانه قطع شده و تن داجون فقط از او باقی مانده بود. در واقع خدا به اون فلسطینیان میگه این بت رو دوباره از روی زمین بلند نکنید. این بت دقیقاً جایی است که باید باشه. بله، خدا وجود هیچ بتی رو تحمل نمی کنه. خدا تحمل نمی کنه هیچ بتی با او مقایسه بشه. به گفته آیه 5 از آن پس دیگر هیچ کس بت داجون رو عبادت نکرد. اون فلسطینیان با خودشون میگن چرا خودشون رو اذیت بکنن و خودشون رو به دردسر بندازن. چه کسی دلش میخواد یه بت بی ارزه رو عبادت بکنه؟ این بت حتی نمیتونه بت بغل دست خودش رو شکست بده. اما همه ماجرا اینجا تموم نمیشه. به آیه 6 نگاه بکنید. و دست یهوه بر اهل اشدود سنگین شده، ایشان را تباه ساخت و ایشان هم اشدود و هم نواحی آن را به خراج‌ها یعنی دمل‌ها مبتلا ساخت. کل ساکنان اشدود مبتلا به دمل شدند. البته خیلی از اونها از بیماری طاعون مردند که موشها عامل انتقال اون بیماری بودند. در واقع یه بلای خانمان برانداز و دامنگیر نازل شد و کل ساکنان اشدود دچار یک بیماری واگیردار و همه‌گیر شدند و به قول معروف سیاه مرگ کل اون جامعه رو فرا گرفت. در این میان کسانی که از طاعون نمردند مبتلا به دمل‌ها شدند. اما مردان اشدود حواسشون جمع بود و خیلی زود فهمیدن همه مصیبتشون از اونجا شروع شد که صندوق خدا رو با خودشون آوردن. برای همین تصمیم میگیرن صندوق عهد رو برگردونن. به گفته آیه 8 قرار میشه صندوق عهد رو به شهر جت منتقل بکنند. حالا ببینیم شهر جت کجا بود. تعدادی از شما با این شهر آشنایید چون مردی قول پیکر به نام جودیات اهل اون شهر بود که یکی از شهرهای فلسطین می باشه. از این رو اهالی اشدود صندوق خدای اسرائیل رو به شهر جت می برند که البته برای مردم اون شهر نیز هدیه خوشایندی نبود. همون اتفاق برای اهالی جت افتاد. ویرانی عظیم، طاعون، بیماری و مرگ در هر گوشه و کنار. آیه 9 مردمان شهر را از کوچک و بزرگ مبتلا ساخته، ایشان به خراج‌ها یعنی دمل‌ها مبتلا شدند. زبان اصلی این آیه حاکی از اونه که اون دمل‌ها مثل غده‌های سرطانی بودند که در اندام‌های داخلی بدن رشد کردند. از این رو اونا تصمیم می‌گیرن از دست این صندوق خلاص بشن. بنابراین اون رو به اغرون می‌برن. اما اهل اغرون فریاد می‌کشند و اعتراض می‌کنند. به این ترتیب صندوق خدا از یک شهر به شهر دیگه منتقل میشه و هر کجا برده میشه اهالی اونجا دوچار دردسر میشن. به گفته آیه 12 و آنانی که نمردند یعنی از طاعون نمردند به خراج‌ها یعنی به دمل‌ها مبتلا شدند و فریاد شهر تا به آسمان بالا رفت. اما ببینیم فریاد اون مردم به آسمان چه فریادی بود. آیا اونها مثل آدمای بی خدا در کتاب مکاشفه خدا رو لعنت کردند؟ آیا به خدا کفر گفتند؟ وقتی اون مردم رو به آسمان فریاد کشیدند چه گفتند؟ آیا گفتند خدایا چرا با ما چنین کاری میکنی؟ بسیار خوب، ببینیم آن مردمان چه کار کردند. اول سموئیل فصل 6 آیه 1 و صندوق یهوه در ولایت فلسطینیان 7 ماه ماند و فلسطینیان کاهنان و فالگیران خود را خوانده گفتند با صندوق یهوه چه کنیم؟ یعنی چطور خودمون را از این آشفتگی خلاص بکنیم؟ گفتند اگر صندوق خدای اسرائیل را بفرستید، آن را خالی مفرستید. یعنی اون را همونطور که گرفتید، تحویل ندید. بلکه قربانی جرم البته برای او بفرستید. آنگاه شفا خواهید یافت. حالا ببینیم قربانی جرم برای اعتراف به چه چیزی بود؟ برای اعتراف به گناه بود. یعنی شما اعتراف میکنید گناهتون تقصیر شماست و خدا مقصر نیست. اون فلسطینیان از خیلی کسانی که اونا رو میشناسم عاقل‌تر بودن. بله، اگه میخواهید آرامش داشته باشید اعتراف بکنید که حرمت خدا رو نگه نداشتید و به خدا بی احترامی کردید. اعتراف بکنید خدا رو بدنام کردید. اعتراف بکنید خدا حق داره و مختار شما رو تأدیب بکنه. اعتراف بکنید چون از خدا سرپیچی کردید دچار این مشکلات شدید. به عبارتی شما تقصیر رو به گردن میگیرید و قربانی جرم تقدیم میکنید. حالا نزد اون فلسطینیان برگردیم و ببینیم چه نوع قربانی جرم تقدیم کردن. به گفته فصل 6 آیه 4 آن مردان دانا چنین میگویند: 5 دمل طلا و 5 موش طلا. البته که این یه قربانی عجیب و غریبیه. این همون قربانی جرم نیست که کتاب لاویان به اون حکم میده. این نوع از قربانی جرم آداب بت‌پرستان بود. اون بت‌پرستان در واقع یک وعده نذری تقدیم میکنن. هرگاه به یک بت حد که حرمت میشد و در نتیجه اون بلایی بر مردم نازل میشد، برای رفع بلا مجسمه اون بلا رو به صورت نمادین درست میکردن و اون رو مثل نذری تقدیم میکردن. برای مثال فرض بکنید در یک جامعه بت‌پرست زندگی میکنید و دست شما از کار افتاده. در اون طرز فکر بت‌پرستی فرض رو بر این قرار میدید که چون به خدایان و بت‌ها بی‌حرمتی کردید، بت‌ها شما رو مجازات کردند و دست شما رو از کار انداختند. پس وقتی به معبد و بت‌کده میرید تا بت‌ها رو عبادت بکنید، یه مجسمه سفالی به شکل دست میسازید و اون رو داخل بت‌کده میبرید و اون دست سفالی رو تقدیم بت‌ها میکنید. به این ترتیب به اون بت‌ها اعلام میکنید که مشکل دست شما به این خاطره که به اونها بی‌حرمتی کردید. این معنی ودیعه نذری است. زمانی که خودم به شهر قرنتوس رفته بودم، در یک موزه داخل اتاق کوچکی شدم که محل جمع‌آوری ودیعه‌های نذری بود. یک آقای کلیددار اونجا ایستاده بود و معمولاً به کسی اجازه نمیداد داخل اون اتاق بشه. البته ما تونستیم داخل بشیم. وقتی داخل اون اتاق شدیم، تا چشم کار میکرد در هر گوشه و کنار همه گونه دست و پا و اندامهای داخلی و خارجی بدن اونجا وجود داشتن. از قرار معلوم اون قدیم‌ها مردم به بت‌کده اومده بودن تا بتی به نام آسکلیپوس رو که به ایزد شفا معروف بود عبادت بکنن. اون مردم از هر عضو و اندام بدن که بیمار بود یا مشکل داشت نمونه‌ای ساخته و نزد اون بت آورده بودن تا به او اعلام بکنند بیماری اونها نتیجه نااطاعتی از خواست و اراده اون بت میباشه. از این رو آن فلسطینیان بت‌پرست یک رسم و آیین معمول و رایج رو به جا آوردن. اونها به خدا میگن این دمل‌ها و این طاعون نتیجه داوری تو بر ماست. دلمون میخواد بدونه که این رو میفهمیم. حالا به آیه 5 نگاه بکنید. پس تمثال دمل‌های خود و تمثال موش‌های خود را که زمین را خراب میکنند بسازید و خدای اسرائیل را جلال دهید. به عبارتی شما خدا رو جلال میدید زمانی که قبول میکنید خدا حق داره و صاحب اختیار شما رو داوری بکنه، چون در مقابل خدا قد علم کردید و به او بی‌حرمتی نمودید. الان لازمه نکته رو گوشزد بکنم. تا زمانی که گناهانتون رو توجیه می کنید، هرگز از نظر روحانی رشد نخواهید کرد. شما زمانی از نظر روحانی رشد خواهید کرد که با تواضع و فروتنی گناهتون رو میپذیرید و میدونید که نباید برای گناهی که مرتکب شدید دست رو دست بگذارید و بیخیال باشید. اگه رشد روحانی یک فراینده، اگه قراره با پیشرفت در این فرایند کمتر گناه بکنیم، پس توجه به گناه و اعتراف به گناه باید بخشی از رشد روحانی باشه. شما نمیتونید گناه بکنید و دست رو دست بگذارید. باید کاری بکنید. اما چه کار باید بکنید؟ کار شما اینه که مسئولیت گناهتون رو گردن بگیرید. این اولین قدمه. شما تقصیر رو گردن شرایط نمیندازید. تقصیر رو گردن شوهرتون یا زنتون یا دوستاتون یا رئیستون نمیندازید. شما کارمندتون رو مقصر نمیدونید. شبانتون رو مقصر نمیدونید. شما خودتون رو مقصر میدونید. حتی گناهتون رو گردن شیطان نمیاندازید. البته این سابقه طولانی داره که مردم گناه رو گردن شیطان می اندازن و ادعا می کنن شیطان اونها رو اغوا به گناه کرد. امروز هستند کسانی که معتقدند دیوها و ارواح پلید اونها رو وادار به گناه می کنن. من کتابی خوندم که به گفته نویسندش یک دیو باعث و بانی آبریزش بینی او شده بود. خیر، گناه شما تقصیر دیوها و شیطان نیست. تقصیر اوضاع و شرایط و دوستان شما نیست. از نظر این دسته آدمها، به قول معروف، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند و باعث میشند شما گناه بکنید. خیر، هر بار که گناه میکنید به خواست و اراده خودتون گناه میکنید و این شما هستید که مسئولید. بنابراین اولین قدم اینه که قبول بکنید گناهکارید. در کتاب نهمیا فصل 9 آیه 33 نهمیا به خدا چنین میگه: تو در تمامی این چیزهایی که بر ما وارد شده است عادل هستی. عجب گفته جالبی. یعنی هر کاری با ما کردی عادلانه است. در همین خصوص وقتی در انجیل لوقا فصل 15 اون پسر گم شده نزد پدر با محبتش به خانه برمیگرده چنین میگه: به آسمان و به حضور تو گناه کردم. به من لطف میکنی اگر با من مثل یکی از کارگرانت رفتار بکنی. اون پسر گم شده از پدرش توقعی نداشت چون میدونست لایق هیچ چیزی نیست. اگه این طرز فکر رو داشته باشید، قبول می کنید گناهکارید و لایق هیچ چیز نیستید. وقتی چنین دیدگاهی به گناه دارید، در روند رشد روحانی پیشرفت می کنید. در همین راستا، داوود در مزمور 51 میگه: به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کرده ام. داوود کسی رو جز خودش مقصر نمیدونه. در اصل او میگه: خدایا، با وجود هر اتفاقی که اجازه دادی در زندگیم روی بده، تو عادلی. بله، اعتراف به گناه از این نقطه شروع میشه که گناهمون رو گردن میگیریم و قبول میکنیم خودمون مقصریم. الان لازمه این موضوع رو کمی بیشتر توضیح بدم. اگر واقعا دلتون میخواد از نظر روحانی رشد بکنید باید به گناهتون اعتراف بکنید برای جلال خدا. منظور اینه که قبل از هر چیز ابتدا باید قبول بکنید گناهی که مرتکب شدید گناه شماست و خودتون مقصرید نه دیگران. اما قدم دوم اینه که گناهتون رو واقعا گناه ببینید و اون رو توجیه نکنید. یعنی قبول بکنید گناه کردید و گناهکارید و گناهتون بی‌حرمتی به ذات الهی است. در این خصوص به این آیه توجه بکنید. کتاب پیدایش فصل 41 و آیه 9. آنگاه رئیس ساقیان به فرعون عرض کرده گفت: امروز خطایای من به خاطرم آمد. پیدایش فصل 44 آیه 16. یهودا گفت: به آقایم چه گوییم و چه عرض کنیم و چگونه بیگناهی خیش را ثابت نماییم؟ خدا گناه غلامانت را دریافت نموده است. یعنی دیگه حرفی و ادعایی و توجیهی باقی نمیمونه. حالا به اول سمیوئیل فصل 15 و آیه 24 نگاه بکنید. و شاول به سمیوئیل گفت: گناه کردم زیرا از فرمان یهوه تجاوز نمودم. دوم سمیوئیل فصل 12 و آیه 13. داوود به ناتان گفت: به یهوه گناه کردم. در کتاب دانیال فصل 9 آیه 20 دانیال درستکار و خداشناس چنین میگه: چون من هنوز سخن میگفتم و دعا مینمودم و به گناهان خود اعتراف میکردم. انجیل لوقا فصل 5 آیه 8 شمعون پتروس چون این را بدید بر پاهای عیسی افتاده گفت: ای خداوند از من دور شو زیرا مردی گناهکارم. در انجیل لوقا فصل 18 آن باجگیر دور ایستاده نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند بلکه به سینه خود زده گفت: خدایا بر من گناهکار رحم فرما. بنابراین میبینید که اعتراف به گناه یعنی این که قبول میکنید گناه شما مشکل خودتونه و اون چه مرتکب شدید واقعا گناهه. من معتقدم چنین طرز فکری پایه و اساس رشد روحانی است. چون وقتی گناهتون رو میپذیرید و به گناهتون اعتراف میکنید در واقع مانعی رو شناسایی میکنید که سد راه رشد و پیشرفت شماست. حالا بریم سراغ واژه اعتراف و در این مورد کمی بیشتر توضیح بدیم. در عهد جدید به زبان یونانی واژه اعتراف هومولوگئو می باشه. در واقع واژه یونانی لوگوس به معنی صحبت کردن از فعل یونانی لوگئو ریشه می گیره. لوگوس یعنی صحبت کردن با عقل و منطق، یعنی بحث و گفتگو درباره اصول مهم و اساسی. اما بخش دیگر واژه هومولوگئو که در زبان یونانی هومو می باشه واژه همان معنی میشه. پس واژه هومولوگئو که از ترکیب دو کلمه تشکیل شده در واقع به این معنی است: بیان همان چیز. منظور اینه که اعتراف به گناه به معنی التماس کردن برای بخشیده شدن نیست. اعتراف به گناه در اصل به این معناست که درباره گناهتون با خدا هم نظر و هم عقیده اید و درباره گناهتون دقیقاً همون دیدگاه رو دارید که دیدگاه خدا به گناست. اما ببینیم خدا درباره گناهتون چه میگه. از نظر خدا گناهی که مرتکب میشید فقط گناه شماست و تقصیر شماست. پس اعتراف به گناه به این معنی نیست که به خدا التماس بکنیم و خواهش و تمنا بکنیم ما رو ببخشه. اعتراف به گناه یعنی با خدا موافق و هم نظر باشید که گناه شما فقط گناه شماست و کسی دیگه مقصر نیست. این یک اصل پایه است. وقتی به گناهمون اعتراف میکنیم نمیگیم خدایا منو ببخش، التماس میکنم لطفاً منو ببخش، آرزوم اینه که منو ببخشی. خیر، اعتراف به گناه مثل جلسه و گرد همایی مسیحیان نیست که یه جمعیت زیاد دور هم جمع میشن و واعظ یا مبشر گناهکاران رو به توبه فرا میخونه و یه نفر با نفر دیگه دعا میکنه تا او توبه بکنه و دعای توبه و آمرزش رو تکرار بکنه. اعتراف به گناه این نیست که مدام و پیوسته به در بکوبیم تا خدا در رو باز بکنه و ما رو بیامرزه. خیر، اعتراف به گناه این گونه نیست. وقتی به مسیح ایمان آوردید، خدا چه مقدار از گناهانتون رو آمرزید؟ به گفته کتاب مقدس خدا به خاطر نام خودش همه خطایا و گناهان شما رو آمرزید. رساله اول یوحنا فصل 2. حالا یه نفر میگه مسیح فقط گناهانی رو که در آینده مرتکب خواهیم شد آمرزید. در جواب باید بگیم وقتی مسیح 2000 سال پیش روی صلیب جان سپرد، همه گناهان شما گناهانی بودند که قرار بود در آینده مرتکب بشید. بله، همه گناهانتون آمرزیده شدن. بنابراین در اعتراف به گناه بحث آمرزش مطرح نیست. موضوع اینه که با خدا موافق و هم نظرید که گناهکارید و حاضرید و مایلید تا به گناهی که در زندگی شما وجود داره رسیدگی بشه. اما یادتون باشه که شما آمرزیده هستید. عیسی مسیح جریمه کل گناهان ما رو پرداخت و لازم نیست دوباره این جریمه پرداخت بشه. به این آیه زیبا در رساله افسوسیان فصل 4 آیه 32 دقت بکنید. با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. به فعل آمرزیده است دقت بکنید که زمان گذشته است. بله، شما آمرزیده شدید. از این رو ما برای آمرزیده شدن به خدا التماس نمی کنیم. ما قبلا آمرزیده شدیم، اما زمانی که به گناهمون اعتراف میکنیم اعلام میکنیم با خدا موافق و هم نظریم که مقصر و تقصیر داریم. به گفته رساله اول یوحنا فصل 1 به آیه 9، اگه به گناهمون اعتراف بکنیم خدا امین و عادله و گناه ما رو میبخشه. حواسمون باشه که یوحنا در این رساله ویژگی یک ایماندار رو توصیف میکنه. کل حرف یوحنا در رساله اول یوحنا اینه که تفاوت یک ایماندار و یک غیر ایماندار رو نشون بده. این مشخصه یک غیر ایمانداره که گناهش رو انکار میکنه. اول یوحنا فصل 1 آیه 8 و 10 یوحنا میگه اگر کسی بگه گناه نکرده خدا رو دروغگو میشموره. این مشخصه کسی است که تولد تازه نداره. چنین کسی گناهش رو انکار میکنه. ولی ما به گناهمون اعتراف میکنیم. این مشخصه یک ایماندار واقعی است که درباره گناهش با خدا موافقه و هم عقیده است و قبول داره که با گناهش در مقابل خدا قد علم میکنه و قبول داره فقط خودش مقصره. گاه مردم میگن آیا مطمئنی این قضیه واقعا به این شکله؟ مگه نه اینکه همون موقع که نجات پیدا میکنیم یک بار برای همیشه به گناهمون اعتراف میکنیم و آمرزیده میشیم؟ در جواب باید بپرسیم مگه به وسیله ایمان نجات پیدا نکردید؟ حتما که پاسخ مثبته. حالا سوال بعدی اینه که آیا در همون لحظه‌ای که به مسیح ایمان آوردید ایمان شما متوقف شد؟ خیر، اینطور نیست که بگید با ایمان نجات پیدا کردم ولی از این به بعد به دیدار زندگی می‌کنم، نه با ایمان. خیر، چنین نیست. شما با ایمان نجات پیدا می‌کنید و زندگی مسیحی رو با ایمان ادامه می‌دید. شما به گناهتون اعتراف میکنید و نجات پیدا میکنید. ولی در طول زندگی مسیحی همواره به گناهتون اعتراف خواهید کرد. این اعتراف به گناه ادامه داره. نشانه یک ایماندار راستین اینه که همواره و پیوسته با ایمان زندگی میکنه. نشانه یک ایماندار راستین اینه که همواره و پیوسته با محبت زندگی میکنه. این کلام رساله اول یوحنا میباشه. نشانه یک ایماندار راستین اینه که همواره و پیوسته مطیعانه زندگی میکنه. نشانه یک ایماندار راستین اینه که همواره و پیوسته جدا از دنیا زندگی میکنه. نشانه یک ایماندار راستین اینه که همواره و پیوسته از دست روح القدس راهنمایی و رهنمود میگیره و به حکمت دنیا توجه نداره. نشانه یک ایماندار راستین اینه که همواره و پیوسته حاضر و آماده هست به گناهش اعتراف بکنه. در واقع ایماندار راستین کسی است که به گناهش اعتراف میکنه. البته اعتراف به گناه کم و زیاد داره. اینطور نیست که همیشه به قول معروف بشینیم و یه دل سیر و تمام و کمال و همه جانبه به گناهمون اعتراف بکنیم. ولی واقعیت اینه که هر ایماندار راستین دیر یا زود به گناهش اعتراف خواهد کرد. این کلام اول یوحنا فصل 1:9 می باشه. الان لازمه به نکته ای اشاره بکنم. وقتی با امانت و وفاداری و صداقت و روراستی در حضور خدا خالصانه به گناهتون اعتراف میکنید، خودتون رو در مسیر رشد روحانی قرار میدید. اما وقتی انگشت روی گناهتون نگذارید، وقتی به گناهتون اعتراف نکنید، وقتی به گناهتون بی‌اعتنا باشید، وقتی گناهتون رو به حضور خدا نیارید، از رشد روحانی خبری نخواهد بود، چون حاضر نیستید از دست گناهتون خلاص بشید. بله، اعتراف به گناه کلید رشد روحانی است. برای همین معتقدم بدون توبه کردن از اعتراف اصیل و واقعی خبری نیست. خودم یه زمانهایی در زندگیم اینطور دعا کردم: خداوندا، برای گناهانی که مرتکب شدم اندوهگینم، از تو ممنونم که مرا بخشیدی. اما بعدها اینطور دعا کردم: خداوندا، از تو ممنونم که اون گناهانی رو که مرتکب شدم آمرزیدی. میدونم تو از گناهانم خوشنود نیستی. دیگه هرگز نمیخوام دوباره اون گناهان رو تکرار بکنم. البته گاه به این شکل دعا نمی کنیم، چون انگار خیلی هم بدمون نمیاد اون گناهان رو دوباره تکرار بکنیم. گاه فقط میخواهیم خیالمون از گناهان گذشته راحت بشه، اما چندان نگران گناهانی نیستیم که در آینده مرتکب میشیم. همه حرفم اینه که چنین خلق و خویی نشانه کمبود رشد روحانی است. خلاصه منظور اینه که وقتی روی گناهتون انگشت میگذارید، وقتی گناهتون رو قبول میکنید، وقتی میپذیرید این خودتون هستید که گناه کردید و شخص دیگری مقصر نیست، وقتی میپذیرید گناهتون ضد خداست، اون وقته که اصیل و راستین به گناهتون اعتراف میکنید. شما خودتون رو آماده میکنید با گناهتون مقابله بکنید. شما به گناهتون اعتراف میکنید و از گناهتون توبه میکنید. همه این قدم ها قلب تپنده و جان کلام اعتراف اصیل و راستی میباشه. ما در این پیغام به موضوع اعتراف به گناه پرداختیم، چون به نظرم اعتراف به گناه یک اصل پایه و اساسی است. ما دلمون میخواد رشد بکنیم، ولی مانعی که رشد ما رو عقب میندازه گناهه. دلمون میخواد خدا رو جلال بدیم، اما یک مانع در کل عالم وجود داره که خدا رو جلال نمیده. اون مانع گناهه. اگر بدی رو در دل خود منظور بدارم، خداوند مرا نخواهد شنید. در این صورت نمیتونیم از نظر روحانی رشد بکنیم. اگر به گناه پناه بدیم و اون رو در دلمون مخفی کنیم، حتی نمیتونیم با خدا مشارکت داشته باشیم. بنابراین باید اعتراف به گناه در زندگیمون جای داشته باشه. به نظرم این یک موضوع اصلی و پایه است. بله، اگر من و شما واقعیت گناهمون رو بپذیریم و به گناهمون اعتراف بکنیم، از تأدیب خدا در امان خواهیم ماند. ولی اگر خدا اراده میکنه که ما رو به خاطر گناهمون تأدیب بکنه، تأدیب خدا رو میپذیریم و به خدا نمیگیم چرا به من سخت میگیری؟ چرا به من روی خوش نشون نمیدی؟ حواستون باشه که گاه باید زندگی خودتون رو محک بزنید. شاید یه زمانهایی دقیقاً آنچه سزاوارش هستید به سرتون میاد. البته که باید حاضر باشید اون رو بپذیرید. خلاصه ما ایمانداران اگر دلمون میخواد از نظر روحانی رشد بکنیم، باید مانعی که رشدمون رو عقب میندازه از سر راه برداریم. البته که اون چه رشد ما رو کند میکنه گناه هست و بس. الان لازمه این حقیقت رو به شکل کاربردی توضیح بدم. در دعای روزانه شما که یک روال همیشگی و پیوسته و بیوقفه است، باید اعتراف به گناه جای مشخصی داشته باشه. در این اعتراف به گناه شما فاش و آشکار و صادقانه و خالصانه روی گناهتون دست میگذارید و حاضرید هر گونه توبیخ و تأدیب رو از دست خدا قبول بکنید. چون با همین توبیخ و تأدیبه که خدا شما رو از تکرار گناه باز می‌داره. من همیشه به پدر و مادرها میگم اگه فرزند شما ندونه کارهای بدی که انجام میده عواقب داره، بازم به کارها و رفتارهای نادرست ادامه خواهد داد. من در زندگی خودم به خداوند گفتم اگه برای اینکه بیشتر شبیه تو بشم لازمه تأدیب بشم، منو تأدیب بکن، چون دلم نمیخواد دوباره و دوباره در همون مسیر گناه بیفتم. واقعیت اینه که خیلی خوبه که خدا در ما احساس تقصیر قرار داده. فرض بکنید چه مصیبتی میشد اگر در زندگی روحانی هیچگاه احساس تقصیر نمی کردید. این دقیقاً مثل زمانی است که در بدنمون درد رو احساس می کنیم. واویلا میشه اگه در بدنمون هیچ دردی احساس نمی کردیم. در این مورد یه مثال میزنم که شاید براتون جالب باشه. در مطالعات و تحقیقاتی که به تازگی در مورد بیماری جذام انجام شده، به نتیجه‌ای رسیدن که با تصوراتی که قبلاً درباره این بیماری هولناک داشتن فرق میکنه. قبلاً اعتقاد بر این بود که بیماری جذام یا همون بیماری خوره گوشت بدن رو میخوره، یعنی صورت رو میخوره، بینی رو میخوره، انگشتا رو میخوره و کل بدن رو میخوره. اما در مطالعاتی که به تازگی انجام شده به این نتیجه رسیدن که مشکل جذام در اصل اینه که اندامهای بدن رو بی‌حس میکنه. کسی که جذام داره اندامهای بدنش بی‌حس میشن و چون هیچ دردی رو در اعضای بدنش احساس نمیکنه، اندامها به مرور زمان ساییده و به غولی خورده میشن. در کتابی به نام خدایا کجایی وقتی درد میکشم به قلم آقای فیل یانسی اطلاعات مفیدی در این زمینه پیدا میکنید. به هر حال بنابر این تحقیقات یک آقای جذامی به خاطر پوشیدن کفش تنگ همه انگشتان پاش رو به شکلی ناگوار از دست میده، چون انگشتا به خاطر جذام بی‌حس بودند و او هیچ گونه درد و فشار رو احساس نمی‌کرد. ابتدا تصور بر این بود که جذام اندام‌های بدن رو می‌خوره، اما واقعیت اینه که کفش تنگ باعث شده بود انگشتا ساییده و به قولی خورده بشن. اما اون آقا هیچ دردی احساس نکرده بود. برای مثال کسی که جذام داره به بینی خودش دست میزنه، اما بینی هیچ حسی نداره. او در همین حال هرقدر بیشتر به بینیش دست بزنه بیشتر ساییده میشه. در واقع جذام بینی رو نمیخوره، بلکه در اثر ساییدگی کم کم بینی از بین میره. بله، خدا احساس درد رو در بدن ما قرار داده، اما در بیماری جذام این حس درد از بین میره و همه اندامهای بدن رفته رفته از بین میرن. حالا وقتی به زندگی روحانی میرسیم میبینیم که خدا در وجود ما احساس تقصیر قرار داده. احساس تقصیر مثل یه زنگ کوچیک یا یه دستگاه است که وقتی گناه میکنید به صدا در میاد. زمانی که گناه میکنید و احساس تقصیر به شما دست میده و واقعیت گناه رو درک میکنید، اون وقته که باید بیدرنگ به گناهتون اعتراف بکنید. خدا به این روش به شما نشون میده که روحتون دردمنده. در این لحظه دردناکه که شما دست روی گناهتون میگذارید و به اون اعتراف میکنید و به خدا میگید میدونم گناه کردم. میدونم به تو و ضد تو گناه کردم. میدونم تقصیر گردن خودمه. دلم نمیخواد گناهم رو دوباره تکرار بکنم. از گناهم روی میگردونم. به من قوت بده تا در مسیر درست قدم بردارم. وقتی به این راه و روش زندگی بکنید، خودتون رو در مسیر عالی و بی‌نظیر رشد روحانی قرار میدید. واقعیت صریح و آشکار اینه که تا وقتی موانعی رو که سد راه رشد شماست و بلوغ شما رو عقب میندازه از جلوی پا بر ندارید، هرگز نمیتونید از نظر روحانی رشد بکنید. حالا مرور بکنیم و ببینیم تا الان چه درسایی آموختیم. ما یاد گرفتیم که رشد روحانی فرایندی است که در اون خدا رو جلال میدیم. مادامی که در چارچوبی زندگی میکنیم که خدا را جلال میدیم، از نظر روحانی رشد خواهیم کرد. در مسیر جلال دادن خدا، اولین قدم اینه که اعتراف بکنیم عیسی خداوند است. سپس هدف زندگی رو جلال دادن خدا قرار میدیم، به هر قیمتی که برای ما تموم بشه. در قدم بعدی با درد خدا درد میکشیم. آنگاه قانع خواهیم بود وقتی دیگران در زندگی از ما جلو میزنن به همون کاری رو که ما انجام میدیم بهتر از خودمون انجام میدن. در نهایت در این پیغام بررسی کردیم که زندگی کردن برای جلال خدا به این معنی است که حاضر باشیم گناهمون رو قبول بکنیم و با کمال میل بپذیریم خدای عادل هر تعدیبی که برای ما در نظر بگیره عادلانه است، چون گناه کردیم و خدا قدوس و عادله و در عدالت و قدوسیتش عمل میکنه. در این سبک زندگی و در این چارچوبه که از نظر روحانی رشد خواهیم کرد. ناگفته نمونه که تا الان فقط 3 کلید از 12 کلید رشد روحانی رو بررسی کردیم. البته توضیح 9 کلید باقی مونده به اندازه این 3 کلید طولانی نخواهد بود، چون این 3 کلید اصول پایه می باشن. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این وقت مطالعه از تو ممنونیم. دعا میکنیم این زیربنا و شالوده بنا بشه که این کلیدها رو دست بگیریم و گنجینه های برکت های تو رو باز بکنیم. گنجینه هایی که برای کسانی در نظر داری که از نظر روحانی بالغن. برای درس های بعدی به ما کمک بکن. در نام مسیح، آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org